1 برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را از استودیوی پیک میزبانی میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌های داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به بیانات رئیس جمهور ایران در رابطه با بندهای آب افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
حکومت افغانستان اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد بندهای آب افغانستان را بی جا خوانده است. سناتوران امریکایی می گویند استراتژی جدید امریکا باید منتج به ختم شورش های طالبان در افغانستان گردد و دور پنجم مذاکرات صلح سوریه در آستانه ادامه دارد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد احداث بندهای آب در افغانستان را بی جا خوانده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بر اساس قوانین بین المللی یه آب حق دارد از آبهایش به نفع ملت استفاده کند.
دغه ډول څرګندونه هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونه دي. افغان حکومت به له خپلو زیرمو څخه خپل ملت خپل خلکو ته ځان په ګټه کارول به یې لومړیتوب وي.
این اظهارات آقای آزاد بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً در کنفرانس در تهران گفت در برابر احداث بندهای آب کجکی، سلما و کمال خان در افغانستان بی تفاوت بوده نمی تواند. جزئیات تا لحظات بعد. هیئت سناتوران امریکایی در دیدار از افغانستان گفتند که استراتژی جدید ایالات متحده امریکا باید شورشگری طالبان را در هم بشکند و طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان را به پایان برساند. هیئت متشکل از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات به ریاست جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع امریکا دیروز در کابل با رهبران حکومت افغانستان دیدار کرد. سناتور مکین در یک نشست خبری در مقر ناتو دیروز در کابل گفت که هیچ یک از آنان نمی گوید که در افغانستان در مسیر پیروزی قرار دارند، اما افزود که وضعیت باید فوراً تغییر کند و به گفته وی ایالات متحده به حیث نیرومندترین کشور جهان باید در این جنگ پیروز شود. واشنگتن در حال نهایی ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است که اعزام چند هزار سرباز اضافی به این کشور را نیز در بر می‌گیرد. مقامات ولایت هلمند میگویند در نتیجه عملیات زمینی و هوایی در ولسوالی ناوه 64 شورشی طالب را کشتند. دفتر مطبوعاتی والی هلمند شب گذشته در خبرنامه گفت که این عملیات از یک شنبه به این طرف در ناوه جریان دارد. و هم چند خبر مهم از جهان. دور پنجم مذاکرات دیپلماتان روسیه، ایران، ترکیه و ایالات متحده برای صلح سوریه که دیروز در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شد، امروز ادامه دارد. در این جلسه نمایندگان حکومت سوریه و شماره از گروه‌های اپوزیسیون آن کشور نیز شرکت دارند. وزارت خارجه قزاقستان گفته است که در جلسه امروز شماره از نمایندگان گروه های مسلح اپوزیسیون سوریه به شمول نمایندگان جبهات شمال و جنوب نیز شرکت دارند. الکساندر لرینتف مذاکره کننده ارشد روسی در این جلسه گفت پلان دارد امروز با نمایندگان اپوزیسیون مسلح سوریه دیدار نموده و از آنها بشنود چی راه را برای رسیدن به یک توافق با رئیس جمهور بشار اسد پیشنهاد می کنند. و خبر آخر که مقامات ارشد امنیتی جرمنی هشدار دادند که با توجه به شمار در حال افزایش جنگجویان اسلامگرا در این کشور، جرمنی باید آماده مقابله با حملات تروریستی بیشتر باشد. هانس گیورگ ماسین، رئیس اداره استخبارات داخلی جرمنی، به خبرنگاران گفته است که باید انتظار حملات بیشتر از سوی افراد و گروه های تروریستی را داشت. در سال 2016 میلادی جرمنی شاهد 5 حمله از سوی تندروان بود. در یکی از این حملات که در یک بازار کریسمس در برلین رخ داد، 12 تن کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را از استودیوی پیک رادیو آزادی می‌شنوید. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید سخنان رئیس جمهور ایران در رابطه با بندهای آب افغانستان بیجا می‌باشد.
لازموش ټول کمترین حق دارې چې خپل ووسخه د ځان په کار واخلو. دغه ډول څرګندونه هر څوک چې کوي به ځای څرګندونه دي.
تحلیلگران در این مورد چی می‌گویند؟ یک تحلیلگر اظهار داشت
80% ما باید ایره مدیریت بکنیم، در 20% آبها و میتونن مداخلاتی را بعد از مرزهای بین‌المللی داشته باشند.
مرور بر خبرهای اقتصادی، اجلاس نمایندگان کشورهای مختلف در شهر آستانه قزاقستان در رابطه با سوریه ادامه دارد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. فرهنگیان بامیان میگویند با وجود واکنش شورای علمای دینی این ولایت، جشنواره دنبوره را برگزار میکنند. یک تن از آنها گفت
واکنش ها کنم تأثیر منفی روی کیفیت برنامه ندار انشاءالله. خوشبختانه با استقبال خیلی گرم و پرشور هیجان مردم رو برو هست.
پیام های صوتی شنوندگان گرامی در مورد گزارش اصلی امروز از استودیوی پیک و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب. ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران را در پیوند با این که تهران در برابر ایجاد بندهای آب از سوی افغانستان بی تفاوت نخواهد ماند بیجا میخواند. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که حکومت افغانستان حق دارد بر بنیاد قوانین بین المللی از آبهای این کشور برای منافع ملتش بهره گیری کند. این سخنان در حال مطرح می گردد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در یک کنفرانس در تهران گفته است که در برابر بندهای آب کمالخان، کجکی و بند سلما بی تفاوت ماندن نمی تواند. نظیفه محبوبی در استودیوی کابل با جزئیات بیشتر.
تشکر از شما و شنوندگان رادیو آزادی. بله، ریاست جمهوری میگوید در چند سال گذشته حکومت افغانستان نتوانسته است از منابع به خصوص آبهای این کشور بهره ببرد، اما اکنون برای این کار به گونه جدی اقدام کرده است. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ کس حق ندارد در برابر چنین برنامه‌های افغانستان موانع ایجاد کند. که بیشتر می‌خواهیم صدای خودش را بشنویم.
طول کمترین حق داره چې خپل ووسخه د ځان په کار واخلي.
این بیشتر از آن حق ما است که باید از آبهای کشور خود بهره ببریم. هر کسی که چنین سخنانی را به کار میبرد بیجاست. حکومت افغانستان حق دارد که از منابع خود برای منافع ملت خود استفاده کند و این از اولویت های ما است. آزاد میگوید در حال حاضر 80% آبهای افغانستان به کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان میریزد. سخنان رئیس جمهور ایران در حال واکنش حکومت افغانستان را به همراه شده که کابل بیشتر از هر زمان دیگر به حفظ آبهای افغانستان تاکید میورزد. با این حال آغاز بازسازی بند سلما در هرات که کار آن اکنون به پایانش رسیده است، بازسازی بند کمالخان در نیمروز، ساخت بند کجکی در هلمند و همین گونه بندهای بخش آباد در صحرا از همین تلاش‌های حکومت است که از آن سخن می‌زند. اما رئیس جمهور ایران گفته است که در برابر این بندهای آب بی‌تفاوت ماندن نمی‌توانند. حسن روحانی دیروز این موضوع را در کنفرانس بین‌المللی مبارزه با آلودگی خاک و دود و پیدا کردن راه‌های حل آن مطرح کرده است. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی این سخنان رئیس جمهور ایران را خلاف قوانین بین‌المللی و عرف دیپلماتیک می‌خوانند. بدیر صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان روابط بین الملل در این باره بیشتر میگوید.
اینا غیر مسئولانه گپ زدن و افغانستان میتونه خواستار دعوت یکایت بین المللی ملل متحد شوه که حقابه خود و حقابه همسایه خود رسما تعیین بکنن، دیگه گپا به مسئولیت اونا زدن نتونن.
آقای صافی تأکید کرد بر بنیاد قوانین بین المللی آب حق طبیعی آن کشور است که از آن سرچشمه می گیرد و بیشتر در همان کشور ذخیره می گردد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که گفت ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در پیوند با اینکه تهران در برابر ایجاد بندهای آب از سوی افغانستان بی تفاوت نخواهد ماند بی جا خواند. در این میان شماری از کارشناسان حقوق افغانستان سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد آبهای افغانستان را مداخله آشکار در امور داخلی کشور می دانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی گفته است که ادامه ایجاد بندها در دریای هلمند برای آنان قابل تحمل نیست. فرشتندا خبرنگار ما از کابل مصاحبه ای را با فیض محمد زلان کارشناس مسائل حقوقی انجام داده و نخست از وی در مورد این که آیا مداخله کشورهای همسایه به خصوص ایران به خاطر آبهای افغانستان نیست؟ آقای زلان میگوید
بعد از 4 دهه نخست وزیر ایران مجبور میشه که همو تاکتیک های را که استعمال کرده بودن برای نارام ساختن افغانستان به نفع مدیریت آبهای خود همو را برملا بسازه. همی بحثه که روحانی صاحب مطرح کرده اصلی دلیل جنگ داخلی افغانستان هستن. قرن 21 جنگ آب و اقلیم جهانی هستن. اگر ما توجه این مسائل نشیم جنگ های دیگری سر ما متحمل میشه.
سلامت باشین. میشه در رابطه به این بگوین که از لحاظ حقوقی آیا ایران حق داره که در مورد آبهای افغانستان چنین سخنانی را بیان بکنه مقامات ایرانی؟
به هیچ صورت نه. ما همراه ایران به ارتباط مدیریت آبها قراردادهای بین المللی و بین دولتی را داریم و به اساس حقوق بین الملل هر آن کشوری که سرچشمه آب داشته باشن مسئولیت مدیریت آب همچنان دارن. در جریان آب، در جریانات آب می توانن به نفع مردم خود، به نفع کشاورزی خود و به نفع محیط خود مداخلات را بکنن، بندهای آبی را بسازن، بندهای برقی را بسازن و مدیریت نهری را بکنن. بعد از او جریان آبی که داخل کشورهای دیگر میشن او باقی مانده آبی که مثل که در پروگرام های دولتی افغانستان هم است که 80% ما باید را مدیریت بکنیم، در 20% آبها و میتونن مداخلات را بعد از مرزهای بین المللی داشته باشن. ایران کدام مسائل را که مطرح کردن نه تنها قوانین و حقوق بین الملل را زیر سوال میبرن بلکه امو پیام دوستی و برادری که به حیث هم مذهب و هم مرز هستیم امی مسائل هم زیر سوال میبره. ما میبینیم که مسائل را که روحانی صاحب مطرح میکنه مسائل خصمانه هستن که نیت ناپاک ایران به ارتباط افغانستان اظهار میکنه.
در عکس العمل با چنین سخنان کشورهای همسایه به خصوص ایران در رابطه با آبهای افغانستان حکومت افغانستان چی اقدام میباید بکنه؟
اول این که حکومت افغانستان باید همه و پروژه ها و پلان های مدیریت آبی را که دارن باید عملی بسازن. دومی که اگر اسنادی را داشته باشیم از طرف مداخلات ایران از مرزهای ایران در مدیریت آبها خصوصا در پروژه های سلما و بخش آباد و کمال خان باید به ساختارهای بین المللی برده شود تا ملل متحد تا ساختارهای دیگر بین المللی بتونن ایران وادار بسازن که به ارزش های بین الدول به حقوق بین الدول متحد بمانند. سومی که اولویت برای حکومت وحدت ملی و برای حکومت افغانستان مردم افغانستان باید باشند. همه او پروژه ها، همه او پلان هایی که میتونن ارزش را وارد بکنن به زندگی مردم افغانستان باید از او پشتیبانی صورت بگیره و عملی شوه و برای عملی کردن ازی باید کمک های بین المللی و کمک های داخلی را ایجاد بکنن تا ما بتونیم از این پروژه ها مستفید شد.
فیض محمد زلان کارشناس مسائل حقوقی افغانستان بود که در مورد سخنان رئیس جمهور ایران در رابطه با اعمار بندهای آب بر دریای هلمند توضیحات می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، شما برنامه رادیو آزادی را از استودیو پی یک دنبال می کنید. ساعت 1:15 است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی.
شورای متشبسین زنان افغانستان عضویت اتاق تجارت و صنایع صاف را به دست آورد. منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عضویت در این اتاق سبب رشد و انکشاف تجارت زنان افغان می‌گردد. وی همچنان گفت پس از این زنان تجارت پیشه افغان می‌توانند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کنفرانس‌های تجارتی به سطح منطقوی اشتراک نمایند. 7 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان، هندوستان، بنگلادش، پاکستان، بوتان، نیپال و سریلانکا عضویت سارک یا سازمان همکاری های آسیای جنوبی که مرکز آن در بنگلادش است دارند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار میگویند حدود 11 کانال آبرسانی در ولسوالی های پنجوایی و ژیره این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. سید حفیظ الله سیدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این کانال ها از سوی ریاست زراعت و مالداری به ارزش 1.8 میلیون دلار اعمار گردیده است. وی میگوید 50% کار اعمار 3 کانال دیگر نیز تکمیل گرده و بسیار زود به بهره برداری سپرده می شود. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار با فعالیت این کانال ها مشکلات دهقین از نگاه آبرسانی در آن ولایت تا حد کاهش می یابد و محصولات زراعتی نیز افزایش می یابد. و این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1240 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 1800 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2140 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، 1 یورو 77 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مذاکرات صلح سوریه وارد دومین روز آن شده است. این مذاکرات در آستانه پایتخت قزاقستان جریان دارد. در این مذاکرات ایران، ترکیه و روسیه تلاش دارند تا برای خاتمه درگیری ها در سوریه میان نماینده های حکومت و اپوزیسیون این کشور به یک توافق برسند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده است همین اکنون در استودیو با ماست. فرشته جان، دور پنجم مذاکرات صلح سوریه که روز گذشته در قزاقستان آغاز شد امروز هم جریان دارد. آیا تا کنون به کدام توافق دست یافتند؟
قسمه که شما هم گفتید روز دوم دور پنجم مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان جریان دارد و در این مذاکرات قرار است دیپلمات های روسیه، ایران، ترکیه و ایالات متحده آمریکا با نماینده های حکومتی و گروه های اپوزیسیون سوریه صحبت کنند. وزارت خارجه قزاقستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت که در این مذاکرات نماینده های رژیم سوریه و برخی از اعضای گروه های مخالف به شمول جبهه شمال و جنوب اشتراک دارند. خیرات عبدالرحمنوف وزیر خارجه قزاقستان گفته که در هیئت 9 نفری مذاکره کننده های اپوزیسیون سوریه رهبر آنها محمد علویش شامل نیست. محمد علویش در مذاکرات که در ماهای جنوری، فوریه و می سال 2017 میلادی برگزار شدند اشتراک کرده بود. الکساندر لاورنتیف مذاکره کننده ارشد روسیه در این نشست گفته که با گروه های اپوزیسیون سوریه روی صحبت می کنند که چگونه می توانند با رژیم بشار اسد به یک توافق برسند. لاورنتیف گفته که پس از گفتگوهای روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته که در 2 یا 3 هفته دیگر نیروهای روسی را برای تامین امنیت در سرحدات سوریه مستقر کند. اما به گفته او این تصمیم پس از توافق با ایران و ترکیه نهایی خواهد شد. بله.
خب، این مذاکرات که اکنون در آستانه جریان داره بخش از مذاکرات است که سوی سازمان ملل متحد برای تامین صلح سوریه در ژنو پیش برده میشه یا یکی یک تلاش جداگانه است؟
نخیر، مذاکرات فعلی که در استانه پایتخت قزاقستان جریان داره از سوی روسیه، ترکیه، ایران و ایالات متحده آمریکا را اندازی شده، اما در این مذاکرات استیفن دیمسترو را نماینده خاص سازمان ملل بر سوریه نیز به عنوان یک اشتراک کننده سهم داره.
خب در جریان از این مذاکرات کدام آتش بس بین طرفهای درگیر در سوریه به میان آمده و یا خیر؟
در جریان از این مذاکرات نه، اما قبل از آغاز مذاکرات در آستانه اردوی سوریه در جنوبی کشور آتش بس یک جانبه را اعلان کرد و گفت که این آتش بس برای تقویه تلاش های آشتی در کشور می باشد. بر اساس اعلامی اردوی سوریه، برای که روند صلح و آشتی ملی امایت شود، از 12 بجه شب 6 جولای ای آتش بس اجرا خواهد شد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشتگان نگاه بود درباره مذاکرات صلح سوریه که در آستانه پایتخت قزاقستان جریان دارد توضیحات میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم تمیم اخگر مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروزی کابل بیشتر به سفر سناتوران آمریکایی به کابل و اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد آب‌های افغانستان پرداختند. روزنامه هواد در نخستین صفحه‌اش نوشته است که هیئت آمریکایی از مبارزه جدی پاکستان علیه تروریسم به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد. در ادامه آمده است که لوی دریسیز پاکستان بر عملیات مشترک علیه گروه‌های تروریستی در دو طرف خط دیورند توافق کرده است و ایالات متحده زمینه تایید و نظارت این عملیات‌ها را فراهم می‌سازد. روزنامه هواد سرمقاله‌اش را با عنوان پلان جدید آمریکا برای مبارزه علیه تروریسم آغاز کرده است. در سرمقاله آمده است که آمریکا باید مناطقی را که در آنجاها مخفیگاه‌های تروریستان است و از آنجاهایی که حمایت می‌شوند را واضح سازد و باور نویسنده بدون آن مبارزه با این معضل ناممکن است. روزنامه اصلاح به قول از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته است که روابط افغانستان و آمریکا بر اساس منافع متقابل و ارج‌گذاری به یک دیگر ایستاده است. این روزنامه در سرمقاله‌اش گفته است که هیئت سنای ایالات متحده در این سفرش به منطقه بر مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. در پایان این سرمقاله آمده است تا زمانی که پناهگاه‌های تروریسم در امتداد خط دیورند از بین بردن نشود و به تعریف خوب و بد از تروریسم نقطه پایان گذاشته نشود، به نظر نویسنده مبارزه موجود نتیجه مثبت نخواهد داشت. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که پاکستان به این آسانی‌ها از حمایت از مخالفان مسلح دست نخواهد برداشت. سرمقاله نویس پیشنهاد می‌کند که آمریکا حمایت نظامی از پاکستان را متوقف ساخته، آن را به عنوان کشور حامی تروریسم به سازمان ملل متحد معرفی کند و تعزیرات نظامی و اقتصادی را بالای پاکستان وارد کند. شماری از روزنامه‌های دیگر در مورد اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد آب‌های افغانستان پرداختند. روزنامه مسیر به نقل از حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشته است که ساختن بندهای آب در افغانستان را تحمل کردن نمی توانیم. در سرمقاله این روزنامه از حکومت افغانستان خواسته شده است که باید با آبهای این کشور توجه کرده و دیگر اجازه ندهد که کشورهای همسایه بدون بدیل از آن نفع بردارند. و روزنامه دنیا نوشته است که افغانستان می خواهد نظر به قوانین بین‌المللی از آبهایش استفاده کند، اما ایران برخلاف همه قوانین به حقوق این کشور چشم دوخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا چند روز دیگر یک جشنواره فرهنگی تحت عنوان جشنواره دنبوره برای احیای موسیقی سنتی از طرف حکومت محلی در بامیان برگزار می شود. اما این جشنواره با مخالفت شورای علمای شیعه بامیان روبرو شده است. عباس نادری از بامیان گزارش می‌دهد.
در این اواخر حکومت محلی بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت در نظر دارد تا به منظور احیای موسیقی محلی برنامه‌ای را تحت عنوان جشنواره دنبوره در این ولایت برگزار کند. اما این اقدام حکومت محلی با مخالفت شورای علمای شیعه بامیان روبرو شده است و این شورا با نشر اعلامیه خواستار لغو این جشنواره شده است. محمد سجاد محسنی معاون شورای علمای شیعه بامیان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما حق نمیدیم که یه حقش است که برگزار کن، حق نیست، چون نظام نظام اسلامیه، در ماده اول قانون اساسی حکومت اسلامیه، برخلاف شریعت نمیتونه گام برداره، ولی وقتی که همین کار رو برگزار کنه دیگه علما الزام نداره که در قضیه مقابله کنه.
این علما اعلام کردند که رقص و موسیقی در اسلام حرام است و باعث انحراف و فساد در جامعه میشود. اما ریاست حج و اوقاف ولایت بامیان میگوید که این برنامه یک برنامه فرهنگی و مدنی است و با ارزش‌های دینی و اسلامی مغایرت ندارد. نصرالله بلاغی عضو شورای علمای شیعه بامیان و رئیس مساجد ریاست حج و اوقاف بامیان در این مورد اضافه کرد:
اما باقی علمای بامیان در این رابطه نه جوازی از این را نظر دارند که جواز داده باشند که حتما همین موضوع عملی شود و نه در این رابطه کدام مخالفتی دارند، چون موضوع یک موضوع مدنی و اجتماعی هست.
در واکنش به اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان، کاربران صفحات اجتماعی این عمل شورای علما را تقبیح کردند و برخلاف نظر شورای علمای شیعه بامیان بنیادهای آموزشی دنبوره را به وجود آوردند که علاقمندان بتوانند به صورت آنلاین موسیقی دنبوره را آموزش ببینند. همینطور اکثر کاربران فیسبوکی بامیان عکس‌های خود را با عکس دنبوره نشر کردند. محمد امین ابتهاج حجتی، یکی از فرهنگیان بامیان، در این مورد افزود:
جامعه بامیان مربوط به شورای علما و شورای رسالت نیست. جامعه بامیان یک جامعه چند فرهنگی هست. بامیان متعلق به فرهنگ‌های مختلف و مثلا به مردم دنیا است. ما مدعیم که میراث‌های فرهنگی بشر در بامیان نهفته.
در سالهای اخیر جشنواره‌های زیادی در ولایت بامیان برگزار شده که در اکثر این جشنواره‌ها موسیقی دنبوره نیز شامل بوده است، اما امسال این جشنواره با مخالفت شورای علمای شیعه بامیان روبرو شده است. سید احمد احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این مورد میگوید که هیچ دلیل منطقی برای لغو این جشنواره وجود ندارد و دنبوره جزئی از ارزش‌های فرهنگی مردم بامیان است.
این واکنش ها کنم تأثیری بر عزم فرهنگی های بامیان و همچنان کنم تأثیر منفی روی کیفیت برنامه ندار انشاءالله. خوشبختانه با استقبال خیلی گرم و پرشور و هیجان مردم روبرو هست. معمولا این برنامه های هست که اصلا ما اینی اکثر جشنواره ها رو مخصوصا بیشتر طرفدارشان یا اینی درخواست اصلیشان از مردم است. در واقع
این در حال است که با وجود مخالفت شورای علمای شیعه بامیان از برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت، مقامات محلی بامیان اعلام کردند که هیچ دلیلی برای لغو این جشنواره وجود ندارد و جشنواره دنبوره در روزهای جمعه و شنبه 16 و 17 سرطان در مرکز بامیان برگزار خواهد شد.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
حالا بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد بیانات رئیس جمهور ایران در رابطه با بندهای آب افغانستان بشنویم.
اسم اسدالله عمر. طوری که شما میدانید افغانستان از سالهای بعید به این طرف دارای یک قدرت مرکزی مهم یا محکم یا مستحکم نبود، اما فعلا که افغانستان و ملت افغانستان دارای یک حکومت مرکزی مستقل و آزاد است، الحمدلله میتونه که خودش در رابطه آبهای خود و در رابطه بعضی مسائل سیاسی خودش تصمیم بگیره و این حق مسلم مردم افغانستان و دولت افغانستان است. نمیتونه که یک ملت یا مردم ایران در رابطه آبهای افغانستان تصمیم بگیره، بلکه حق مسلم خود مردم است و مردم افغانستان در این باره تصمیم میگیره و حقشان است. ایران در این باره هیچ کدام صلاحیت یا چیزی نداره که بتواند که آبهای افغانستان رو به روی ما قطع کنه.
اسم علی احمد است، دکتر طب است. و اکنون که افغانستان دانسته قدرت مادیش پیدا کرده، دنیا توجه میکنند، مطابق شرایط بین‌المللی، مطابق حق بین‌المللی که در افغانستان داره، این از نظر کنوانسیون جهانی است فیصله شده که هر کس چقدر حقوق داره. افغانستان این حق کامل خود داره که آب از دامن ازی میریزه و در شریعت ما میگه الحق للقریب ثم بعد للبعید. اول حق اقربایت است، بعد از او دیگر است. ما اول خود باید سیر کنیم، بعد از دیگر آربتیم. ما تشنه بمانیم برای از اینکه برادرای ایران ما اول نداشته باشه. و پادشاهی رئیس جمهور ایران امروز اعلان میکنه جای بسیار خجالت است برای اونها، شرم است که سالا نمک ما را خوردن.
شنوندگان گرامی، نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد بیانات رئیس جمهور ایران در رابطه با بندهای آب افغانستان. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد اعداس بندهای آب در افغانستان را بی جا خوانده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید حکومت افغانستان بر اساس قوانین بین المللی آب حق دارد از آبهایش به نفع ملت استفاده کند. هیئت سناتوران آمریکایی در دیدار از افغانستان گفتند که استراتژیک جدید آمریکا باید شورشگری که طالبان را در هم بشکند و طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان را به پایان برساند. مسئولین در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند خشونت بر ضد زنان در کشور افزایش یافته است و این مسئله را منبع جدی نگرانی خواندند. مقامات ولایت هلمند می گویند در نتیجه عملیات زمینی و هوایی در ولسوالی ناوه 64 شورشی که طالب کشته شدند. دور پنجم مذاکرات دیپلماتان روسیه، ایران، ترکیه و ایالات متحده برای صلح سوریه که دیروز در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شد امروز هم ادامه دارد. در جلسه که امروز نمایندگان حکومت سوریه و شماره از گروه های اپوزیسیون سوریه هم شرکت دارند. مقامات ارشد امنیتی جرمنی هشدار دادند که با توجه به شمار در حال افزایش جنگجویان اسلامگرا در این کشور، جرمنی باید آماده مقابله با حملات تروریستی بیشتر باشد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه در حاشیه اجلاس کشورهای جی 20 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هامبورگ جرمنی برای اولین بار ملاقات می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج شنیده می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم صحبت هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را با یکی دیگر از برنامه های هفتوار کاروان زهر خوش آمدید میگویم. برنامه امروز را به 26 جون روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر اختصاص دادیم، اما پیش از همه نگاهی می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در جریان یک هفته گذشته 1.5 تن مواد مخدر را در 34 ولایت کشور کشف و ضبط کرده است. مهدی کاظمی سخنگوی معاونت مبارزه با مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در 34 ولایت کشور در جریان یک هفته گذشته 1.5 تن مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط کردند. کاظمی میگوید که 22 تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر و به ادارات عدلی و قضایی سپرده شدند. در یک رویداد دیگر 3 تن که میخواستند مواد مخدر را در بطنشان به بیرون از کشور قاچاق کنند در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 3 تن 127 کپسول مملو از مواد مخدر را در بطنشان جاسازی کرده بودند و می‌خواستند که آن را به شهر دیلی هند قاچاق کنند، اما از سوی کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. پلیس کابل در سه روز عید 7 تن را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در این شهر بازداشت کردند. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی میگوید پلیس کابل در سه روز عید هنگام انجام گزمه‌های شهری 4 تن را همراه با 980 گرم مواد مخدر مختلف و نوع از نواحی مختلف شهر کابل دستگیر کردند. از افراد بازداشت شده 650 گرم چرس، 240 گرم هیروئین، 90 گرم تریاک و 26 بوتل مشروبات الکلی به دست آمده است. شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساخته ایم. تأکید افغانستان بر تدوین استراتژی عملی برای مبارزه منطقوی با مواد مخدر. در یک میز گرد با مسئولان و کارشناسان، مؤثریت مبارزه 15 سال گذشته بر ضد مواد مخدر را در افغانستان به بحث گرفته ایم. و در پایان این برنامه شنونده درامه جالبی خواهیم بود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشورهای منطقه در امر مبارزه با مواد مخدر با آنان همکاری لازم را ندارند. معاون پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند تفاهم‌نامه‌های میان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه در بخش مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اما این تفاهم‌نامه‌ها تنها روی کاغذ باقی مانده است. از سوی دیگر، برخی از اعضای مشران و جرگه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران را به زمینه‌سازی برای دوام کشت کوکنار در افغانستان متهم می‌کنند. در این باره عبادالله حنانزی گزارش را تهیه کرده است که سحر لیوال آن را ارائه می کند.
افغانستان و کشورهای منطقه در گذشته تفاهم‌نامه های همکاری را در بخش مبارزه با مواد مخدر امضا کردند، اما وزارت مبارزه با مواد مخدر برای مؤثریت بیشتر این مبارزه و عملی سازی تعهدات بر تدوین یک استراتژی جامع منطقوی تاکید می کند. جاوید احمد قائم، معاون پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که کشورهای منطقه در بخش مبارزه با مواد مخدر با هم هماهنگ نشوند و صادقانه با آن مبارزه نکنند، تلاش‌های حکومت افغانستان به تنهایی نتیجه مطلوب را به دست نخواهد داد. آقای قائم تاکید می‌کند که کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه افغانستان باید بر یک استراتژی مشترک در بخش مبارزه با مواد مخدر با هم توافق کنند.
مشکلی که ما با راهبرد منطقوی داریم این است که با ممالک همسایه بخصوص پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان صحبت به صورت گرفتن میکانیزمای موجود است، بنام میکانیزم 3 جانبه و 5 جانبه، اما بدبختانه هنوز هم میکانیزم عملیه که تبادل معلومات شوه و یک اعتبار باشه بین حکومت های کشورها، بدبختانه هنوز هم به او شکل ایجاد نشده که برای ضرورت دیده میشه.
پیش از این حکومت افغانستان به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که برای قطع منابع مالی طالبان و موفقیت در جنگ افغانستان در استراتژی تازه جنگی این کشور در بخش مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر نیز جا داده شود. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا که مسئولیت طرح و عملی سازی این استراتژی را به دوش دارد، گفته است بر بنیاد این استراتژی در کنار مبارزه با مخالفان مسلح دولت، با تولید و قاچاق مواد مخدر نیز به عنوان عامل تقویت کننده این جنگ مبارزه خواهد شد. از 1.5 دهه به این سو مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد و شماری از کشورها همانند آمریکا و بریتانیا میلیون ها دلار را در این بخش هزینه کردند. اما نه تنها این مبارزه نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است، بلکه با گذشت هر روز در سطح تولید مواد مخدر افزایش به عمل می آید. محمد هاشم الکوزای، رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران جرگه، می گوید سرحدات باز با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران و رفت آمد آزاد قاچاقبران مواد مخدر به این کشورها زمینه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان مساعد ساخته است.
اگر مواد مخدر به کشورهای همسایه انتقال نگردد، دهقین افغان تشویق به کشت کوکنار نخواهند شد. دهقین به پول نیاز دارند و بنا به نیازمندی های مالی به کشت کوکنار می پردازند. اگر این سرحدات کنترل شود و قیمت مواد مخدر کاهش یابد، دهقین افغان از کشت آن اجتناب خواهند کرد.
بیش از این شماری از اعضای ولیسی جرگه نیز پیشنهاد کردند که نحوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تغییر کند و مبارزه با این پدیده باید شکل منطقوی را به خود بگیرد. میرزا محمد گیارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، نیز مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک میداند و تاکید میکند که نه تنها کشورهای منطقه بلکه باید کشورهای جهان در این مبارزه سهیم ساخته شوند.
26 جون برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. بحث امروز ما هم به همین موضوع اختصاص یافته است. افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد. از همین رو مبارزه با مواد مخدر نیز از مسائل مهم در افغانستان به شمار می رود. ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و نهادهای بین المللی در بخش مبارزه با کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر فعالیت می کنند و در این بخش پول زیاد نیز به مصرف رسیده است. اما این که در 15 سال گذشته این مبارزه تا چه حد موفق بوده، موانع در برابر این مبارزه کدام هاند و راه های موفقیت این مبارزه کدام هاند، این موضوع را با مهمانان ما محمد عثمان فروتن، معاون پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، رنا ترین، عضو مشران و جرگه، و محمد اشرف ناصری، تحلیلگر سیاسی به بحث گرفته ایم. نخستین سوال را از دکتر صاحب فروتن مطرح میکنیم که مبارزه با مواد مخدر در 15 سال گذشته چقدر مؤثر بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در 16 سال اخیر بدون شک فعالیت های مبارزه با مواد مخدر مؤثریت خود را داشته، اما مشکلات هم وجود داشته. اگر ما متوجه شویم به سروی های تولید تریاک در افغانستان که شما اشاره فرمودین، در سال 2004 در 32 ولایت کشت کوکنار صورت می گرفت، اما امروز چنین نیست. امروز کشت کوکنار صرف در 19 ولایت صورت می گیره. به این ترتیب در ابعاد مختلف دستاورده وجود داره. به طور مثال ما 15 سال قبل مراکز تداعی معتادین به این سطحی که امروز داریم نداشتیم، ظرفیت به این سطح بلند نبود. امروز در حدود 110 مرکز تداعی معتادین در سر تا سر کشور وجود داره که به مشکل معتادین پرداخته میشن. در کناری برنامه آگاهی آمه گسترش بی سابقه پیدا کرده. برنامه انکشاف بدیل و معیشت بدیل نظر به سالهای قبل وسعت پیدا کرده. به می ترتیب در ساختارها و تدوین پالیسیها و قوانین مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری وجود داره. اما فراموش نکنیم که یک مشکلی که نه تنها ابعاد داخلی داره بلکه ابعاد منطقوی و بین المللی نیز داره. تا زمانی که به این مشکل از ابعاد مختلف توجه فراگیر و جامع صورت نگیره، نمیتوان این مشکل را در کوتاه مدت به صورت ریشه‌ای از بین برد.
با وجود امین نهادها و با وجود بودجه و کمک هایی که با حکومت افغانستان صورت میگیره، هنوز هم سال به سال شاهد افزایش کشت هستیم. معنی مشکل چی است؟
ناامنی یک چالش بسیار عمده در راستای مبارزه با مواد مخدر است. کشت و تولید مواد مخدر در ساعات صورت میگیره که بیشترین تهدیدات امنیتی را داره. سروی سال 2016 تولید تریاک در افغانستان نشان میده که 93% مواد مخدر در افغانستان در ولایات جنوبی، جنوب غربی و ولایات شرقی افغانستان متمرکز است. این ساعاتی که بیشترین تهدیدات امنیتی را داره و برعکسش هم صحت داره. به هر سطحی که یک ساحه امن شوه، در او ساحه حکومتداری قوت پیدا میکنه، حاکمیت قانون تقویت میشه و به می ترتیب انکشاف بیشتر صورت میگیره، کاهش در کشت و تولید مواد مخدر صورت میگیره. از جانب دیگه تقاضا با مواد مخدر در بازارهای منطقه و دنیا یک چالش بزرگ دیگه در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است.
میخوایم همی مشکلات را از خانم ترین بپرسم، چون اینا نقش نظارتی را، پارلمان نقش نظارتی را داره. آیا مشکلات موانعی را که آقای فروتن مطرح کردن واقعا مانع مبارزه با مواد مخدر شده و الهیت ها و کمکاری های هم وجود داره در ادارات دولتی؟
واقعا در افغانستان چالش های بزرگی از بین بردن مواد مخدر هستند. فساد و ناامنی مانع کار ادارات اجرایی ما شدند. اگرچه ما در افغانستان قانون های زیادی داریم، ما در افغانستان کارهای زیادی پیش روی هم داریم و انجام هم داده شده. اگر ما ببینیم در سطح قضا، شاید در مابس ما در 100% 50%ش مابسین مواد مخدر باشند. اما که باید کارهای اساسی انجام شود به نظر ما تا هنوز انجام نشده و کارهای اساسی هم چنان مربوطی همی دو مشکل میشن که انجام نشدن، که هم از یک طرف نام نیستن و از طرف دیگه فساد اداری در ادارات افغانستان هستند.
آقای فروتن و خانم ترین در مورد نامنی گفتن و گفتن که فساد اداری، و خانم ترین گفتن که فساد اداری مانع مبارزه با مواد مخدر است، و آقای فروتن هم مشکل نامنی را گفتن. میخوایم از آقای ناصری صاحب بپرسم که آیا مواد مخدر و کشت مواد مخدر خودش باعث ایجاد نامنی نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اداراتی که در افغانستان در مورد مبارزه با مواد مخدر کار میکنه، یک مشکل عمده در بین آنها عدم موجودیت هماهنگی است. هر اداره از خود یک پلتفرم کاری داره و هر اداره هم کاری خود پیش میبره، ولی چون عدم موجودیت هماهنگی باعث مشکلات شده در این راسته. طالبا و مخالفین هم در قسمت همین پدیده بسیار اثر قوی داره. طالبان در اکثریت نقاط دهقین مزارعین تشویق میکنه که باید کوکنار کشت بکنه، چون عایدات بسیار گزافره مخالفین از این راسته به دست میره و این بهترین منبع به خاطر تداوم جنگ است برای از اونا. سابق این مشکل کم بود که ما در داخل تقاضای ما در داخل اوقدر زیاد نبود، یعنی همین خود تقاضای زیاد در منطقه و در جهان باعث ازی شده که نه تنها که کشت کم شود بلکه زیاد میشه. یک علتشان این است که سال به سال در کشورهای همسایه هم تعداد معتادین زیاد میشه، ولی بدبختانه سال 2004 در تعداد معتادین در افغانستان تقریبا بیشتر از 50% زیاد آمده. استراتژی های ساخته شدن، ولی بدبختانه در قسمت تطبیق این استراتژی ها نی خارجا کار کردن، یا کشورهایی که به اصطلاح در این راستا کمک میکنن آنها بسیار زیاد همکار بودن و نه همین ادارات همین صلاحیت داشتن همین استراتژی هایی که ساخته شده بودن که به صورت دقیق را تطبیق کرده بتانن. به طور مثال ما استراتژی داشتیم که تقریبا 8 پیلر داشتن، ولی دمی 8 پیلرشان در هیچ پیلرشان در هیچ ستونشان اینا همی اداراتی که ما به اسلام مسئولیت مبارزه با مواد مخدر داره، یکشان هم اینا را به شکل درست عملی کرده نتانستن. به طور مثال همی اداراتی که قدرت تنفیذ قانون داره، اینا اگر کسی را دستگیرم کده به نام قاچاقبر مواد مخدر، اونها دریور هستن، اونها اشخاص بسیار عادی هستن، ولی بسیار ندرتن اینا تانستن که قاچاقبر بزرگ را به پنجه قانون بسپاره، که اصل عامل عمده ازدیاد کشت کوکنار و ازدیاد تجارت مواد مخدر شده است. و در قسمت کاهش تقاضا، به وجه از اینکه ما در داخل افغانستان هم بسیار تعداد کمی معتادینی که ما داشتیم را تداوی میکردیم، تعداد معتادین ما به 3.5 میلیون رسید که فعلا ما امی خودش، یعنی اگر ما با کلی کشت از بین ببریم، باز هم شاید ما همین مواد مخدر از کشورهای دیگه وارد افغانستان شود، چرا که در اینجا تقاضا وجود داره. ما نتانستیم که ما جلوی احتیاط بگیریم. در قسمت تنفیذ قانون ما موافق نبودیم، اگر تا حد کار کردیم صحیح است، اما با کلی موافق نبودیم.
با تشکر از ناصری صاحب فروتن صاحب، بیشتر شما در مورد بودجه گفتین که کمک کافی صورت نگرفت این مورد و باعث ازی شد که مبارزه هم موثریت خود نداشتن. ناصری صاحب هم از تعدد نهادها گفت که نهادهای موازی بیشتر ایجاد شده. به نظر شما آیا تعدد نهادها به خاطر مبارزه با مواد مخدر باعث ازی نشد که این بودجه به گونه موثر مصرف نشه، بودجه بره پراگنده مصرف شود و از طرف نهادهای مختلف و این مبارزه و نتیجه واقعی را که شما و جامعه جهانی هدف تعیین کرده بودین به دست نبیارین؟
موزل مواد مخدر ابعاد متعدد داره. هم مشکل اعتیاد وجود داره، هم مشکل فقر و عدم موجودیت معیشت بدیل در برخ موارد و به می ترتیب مشکل قاچاق و تولید مواد مخدر. رسیدگی به این معضل ایجاب یک راهکار همه جانبه و چند بودی را می کنه. بنابر همین دلیل هست که مبارزه با مواد مخدر بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان و استراتژی ملی کنترل مواد مخدر و همچنان استراتژی انکشاف ملی افغانستان که قبلا تدوین شده بود یک موضوع مشترک تعریف شده. به این معنا که همه نهادهای زیرب در این راستا مسئولیت دارند تا به نحو در چارچوکات برنامه خود در راستای مبارزه با مواد مخدر فعالیت بکنند. هماهنگی‌ها هم صورت گرفته، این هماهنگی‌ها تقویت هم شده، اما متاسفانه در برخی موارد نبوده. تعدد اداراتی که بدون شک ضرورت است و ایجاب میکنند که در هر بود امو سکتور مربوطش تلاش کنه، بدون شک سبب میشه که به نحو در برخ موارد ضعف هماهنگی وجود داشته باشه، اما نه عدم هماهنگی که در این راستا میکانیزم های ایجاد شده و ما تلاش داریم تا این خلاها هم برطرف شوند.
خانم ترین، ارزیابی با پارلمان یا شورای ملی افغانستان چی را نشان میده موثریت نهادها را؟
یکی خو فساد است که او در تمام افغانستان وجود دارند، اما یکی ناکاری خود وزارت هایی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار میکنند. اما متاسفانه که تا هنوز که 16 سال از این حکومت گذشته و سابق هم ما مواد مخدر در افغانستان حرام گفته بودیم و هیچ کس با این علاقه نداشت، اما دستاورد ما دستاورد 16 ساله را که ما میبینیم، نظر به سالها، نظر به بودجه، نظر به کارهایی که صورت گرفته بسیار کم هستند. کسای گماشته شده در آنجا در کار در می بخش مبارزه با مواد مخدر که دستهای بسیار قوی و بلند سر اونا هستند، یعنی که اونا باید از کارش پس نشوه، بسیار آزادانه بتانه در فساد دست داشته باشه.
ناصر صاحب، اگر بینون نتیجه گیری راههای موثریت مبارزه با مواد مخدر از دید شما چون در این بخش کار هم کردین، پیشنهادات شما چی خواهد بود به خاطر مبارزه موثر؟
مشکل کلان ما همی سرحدات بازی کشوری ما است. اگر ما سرحدات خود را مسدود بسازیم، نه تنهایی که ما جلوی قاچاق مواد مخدر گرفته میکنیم، بلکه ما جلوی کسایی که در افغانستان امنیت خراب میسازه هم گرفته میتونیم. یک مشکل عمده ما این است که نظام هایی که ما در طول 14-15 سال داشتیم اینا نتاشتن که سرحدات خود را محفوظ بسازه. مسئله دوم، ما در قسمت احتیاط خود باید در قسمت در داخل کشور در مقابل احتیاط باید مبارزه جدی را انجام بدیم. اینا میگه که ما مراکز معتادین زیاد ساختیم، معتادین باید کم میشد. ما باید قاچاقبرای عمده را باید دستگیر بسازیم، به پنجه قانون بسپاریم تا که ما تانسته باشیم که جلوی قاچاق مواد مخدر چی به داخل کشور و چی بیرون به خارج از کشور ما گرفته تانسته باشیم. مسئله چهارم، پروژه های باید عملی شوه که به اصطلاح صلاحیت تولید مواد قانونی، یعنی به اصطلاح محصولات قانونی را که یک گندم از برنج است و چی است چیست، اینا را ما زمینه را باید مساعد بسازیم که هم آب پیروان را برای دهقان مساعد ساخته بتانیم، هم تخمای اصلاح شده را به دهقان آماده بسازیم و هم به خاطر تب محصولات اضافیشان ما مارکت پیدا کنیم.
فروتن صاحب، به عنوان نتیجه گیری اگر کوتاه بفرمایید که اگر قرار از استراتژی تازه که طرح شده به خاطر جنگ افغانستان به مواد مخدر جای مشخص داده شود، پیشنهادات و برنامه‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر به خاطر البته مبارزه زود و یا به یک نتیجه زودتر بتا چی خواهد بود؟
مبارزه با مواد مخدر ایجاب توحید مساعی در سطح کشور و در سطح منطقه و جهان را میکنه. باید مبارزه با مواد مخدر نه تنها در صدر برنامه ها و اولویت های ادارات زیرب در چوکات دولت افغانستان قرار بگیره که در این راستا تلاش های وجود داره. ما پلان ملی عمل را مرور داریم. کناری باید همکاری های منطقوی و بین المللی در عرصه مبارزه با مواد مخدر گسترش پیدا بکنه. در کناری بودجه در امر مبارزه با مواد مخدر لنگفت نبوده. ادارات زیرب بودجه لازم را که به هدف مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده باشه در دسترس نداشتند. گسترش آگاهی عامه یک امر بسیار ضروری هست که ایجاب میکنه تمام اقشار جامعه در راستای مبارزه با مواد مخدر توحید مسیحی بکنند، دست به دست هم بتن و مبارزه با یک مبارزه ملی و فراگیر در سر تا سر کشور تدبیر شود.
با تشکر از مهمانان ما و از شما شنونده های عزیز که تا این دم ما را همراهی کردین، وقت خوش داشته باشین.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم خوش آمدید. در بخش پایانی برنامه امروز درامه ای را برای شما تهیه کردیم و در آن می شنویم که پلیس ولسوالی می خواهد که مزاری کوکنار را نابود سازد. از سوی دیگر ملک آدم خان باشندگان قریه را گرد هم آورده است تا مانی پلیس شود. این کانون چگونه مانی پلیس می شوند و در این جریان چه واقعی خواهد شد؟ این همه را در درامه می شنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ملک صاحب آدم خون ما را چرا خواستی بیا در خیریت خواستی جا؟
شما گوش کنین که من اصل گپ براتون بگویم.
برادران شما چوب باشین که ملک صاحب چی میگن؟
ببینین من یک خبر دارم که هم خوب است و هم بد.
ملک صاحب ما خو نفهمیدیم که مقصد خود چی است؟
گپ خویست که پلیس میایه و تریاک ده ما را چپه میکنه.
یارا ای خو بسیار خبر بد است، زامت ما را او میبره. ملک زب خبر بد خدا دی، آل خبر خوش تا بگو که چی است.
گوش کو، من یک نقشه دارم.
چی نقشه داری که من بفهمم؟ ملک زب با من بگو.
گویی که به خاطر هر یک جریب زمین یک اندازه پول جمع کده، دان ولسوال و قماندان امنی ولسوالی را کتیش بسته میکنیم.
ملک صاحبی خو امو قصه زنگوله و پشک است. خیلی کتیب و نسوال و قماندان امنیه کی گب بزنه؟ ایتو نشه که باز در کدام بلا بانیم و باز خودتان بگویی که من نفهمیدم.
تشویش و نسوال و قماندان امنیه را نکو، ما امرایشان گب زدیم. شما فقط پیسه جمع کنین، باقی کارا را بانین بر ما.
پس درست است دیگه، یعنی همی سعیست را میگم.
مگم یه گپ دگارم بشنوید.
باز کدام گپ ملک صاحب؟
ببینین کوکنار حاجی حسین بیخی در میلب سرک است، ولسوال مستقیمن امور از بین میبره، بخاطر که کل مردم ببینم. مگم چاری وام آسان است؟
چطور آسان است؟
زمین حاجی حسین هر قدر که کوکنار حاصل میته، از امی پیسه که جمع میکنیم قیمت شه برش میتیم.
ایان گپ خوب است. پدر، پدر، پدر.
سلطان بچیم چی گپ است؟ چرا قدر وقت هستی؟ خیرت هست؟
فیصله قریه و پدر.
کدام فیصله ما؟ او بچه درست گپ بزنی، چی رقم گپ میزنی؟
پدر، یک هفته پیش که ما پیسه جمع میکردیم، کدام کس از او مجلس فیلم برداری کرده و در فیسبوک نشر کرده. اینه بی بی پدر، اینه
کو تو بیایی طرف نشان بده کو.
اینه پدر خودت سل کو.
من اب نقشه دارم، اونی که به خاطر هر یک جریب زمین یک اندازه پول جمع کرده، دان ولسوال و قماندان امنی ولسوالی را کتیش بسته میکنیم. من امرایشان گپ بده، شما فقط پیسه جمع کنید، باقی کارا را بانید بر ما. جیزه کدام شیطان از ما فیلم برداری کنه؟
آل کار از کار تیر از پدر، باید از جای خود شوین.
خو خیره، می خوشاید تنها پیش یک نظر خود باشه.
یک نفر نه پدر، خود دنیا خبر شده. امروز صبح یک کسی برم گفت
این ویدیو عین به والیان رسیده.
چی؟
پدر اگه از من میشنوی وقت از دست ندی، امیال یک جای برو خود پت کو.
خوب خیلی هستم.
اونه پدر، اونه 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 پلیس اینجا اومد، در باخ اومد، حالا بگریز.
ملک صاحب استاده شو.
کمانده صاحب چی گپ هست؟
خوب بفهمی که چی گپ هست، بازم خودا بی خبر من دادی.
کمانده صاحب من مقصد تو نه نفهمیدم.
شما در روز روشن برای ولسوال و قماندان امنیت رشوت میتین با پلیس خبر نمیشه؟ چرت نزنین، ولسوال و قماندان امنیت رو هم گرفتار کردیم.
کمانده صاحب من گفتم صاحب
بس دکه کرد نزن، بچه ها دستای ملک صاحب اول سخت بزنین و در موتر بالاست کنین.
این بود برنامه این هفته کاروان زهر. با تشکر از شما که تا اخیر برنامه ما را دنبال کردید. تا برنامه دیگر خداوند.